با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. امروز 18 مارس 2007 و 27 اسفند 1385، بنابراین دو روز دیگه عید میرسه، عید نوروز، و من از این فرصت استفاده میکنم به تمام هممیهنان عزیز، به تمام بینندگان عزیز و به تک تک عزیزانی که برای من به وسایل مختلف تبریک عید فرستادن، من تبریک میگم. چند نکته است راجع به عید که من اینا را البته در سالهای قبل هم همیشه برای عزیزان گفتم، که عید نوروز واقعا یکی از اون جشنهای میشود گفت استثنایی و بسیار زیبا و عالیه، برای اینکه میدونیم عید نوروز واقعا هیچ ربطی به ماوراء طبیعت نداره، بلکه تمامش رابطه بین انسان و طبیعته، از اون ماهی قرمزش گرفته، از چهارشنبه سوریش گرفته، تا خود روز عید، تا سمنوش، تا هفت سینش و بعد هم سیزده بدرش، همش رابطه بین انسان و طبیعته. و در نتیجه یکی از زیباترین، حالا بگذاریم از این که به نظر من بازم بدون اینکه ما دستخوش وطن پرستی بیش از حد بشیم، واقعا بهترین تقویمه، برای اینکه درست آغازش با آغاز در حقیقت نو شدن طبیعت و شکوفه زدن در حقیقت درختان و تازه شدن طبیعت هستش، و از این جهت و به نظر من 12 ماهی رو که ما داریم دقیقا هر 3 ماهش یه فصله، در حالی که شما میبینید که تقویم‌های دیگه اینطور نیست. ولی به هر حال من این نوروز رو به همه عزیزان تبریک میگم و هر سال باز تکرار میکنیم که امیدواریم سال بهتری باشه. و به نظر من این نکته اساسی که اگر بخوایم سال بهتری باشه، نمیتونیم به قضا و قدر و سرنوشت رهاش بکنیم، باید کار کنیم. یعنی همینطور که نوروز یه چیز واقعی و رابطه انسان با طبیعت، ما هم باید در حقیقت به عنوان انسانهای فعال و اندیشنده باید برای بهتر کردنش بکوشیم و در برابر دشمنان بشریت که واقعا مصمم هستند کشورها را یکی پس از دیگری به نابودی بکشند بایستیم. بنابراین من بدون اینکه دیگه به اصطلاح بیش از این راجع به این قضیه صحبتی بشود، که امیدوارم البته مایه خوشحالی بسیاره که واقعا مخصوصا در کالیفرنیا هم میهنانمون چه مراسم عظیمی، هم برای چهارشنبه سوری، هم برای سایر به اسلام این عید، سایر روزها و به اسلام مراسم این عید، چه جشنهای بزرگی برپا کردن. عرشبال، من در قسمت دوم برنامه هم نتیجه رأی گیری رو، چون هفته گذشته عزیزان میدونن که به دلیل تغییر وقت اختلال مختصری روی داد و من بخش دوم برنامه‌مو نتونستم اجرا بکنم، در اساس به اصطلاح خود من دقت نکردم، ولی امسال به اصطلاح زودتر از موعد در حقیقت وقت و تغییر دادن، برای اینکه معمولا توی ماه آوریل، ولی امسال نمیدونم چرا 3 هفته قبل به اصطلاح قبل از موعد، و در نتیجه من به اصطلاح متوجه نبودم و دیر رسیدم. بنابراین نشد که نتیجه رأی گیری رو عرض بکنم. برنامه ادامه پیدا میکنه و خواهم گفت که به اصطلاح اکثریت بزرگ عزیزان نظرشون چی بوده در بخش دوم برنامه، و بعضیش در بخش دوم برنامه هم میخواستم این سایت اینترنتی خودم رو به عزیزان نشون بدم، چون در بخش اول مثل این که نمیشه، که ارتباط پیدا میکنه با بحثی که امروز میخوام در دنباله رفتن به ریشه ها ادامه بدم، و بعدش هم من هفته آینده گزارش مالی خواهم داد و همه اینا رو به عزیزان به هر حال گزارش میدم. ولی بخش اول رو وارد همون بحث رفتن به ریشه ها میشم. هفته گذشته، در حقیقت الان سه هفته است، من روی نوشته های دو شخصیت مکس کردم. یکی پال سویزی، این انسان بزرگ که در سال 2005 فوت کرد، و ایستوان مزاروش که باز هم از دوستان هری مکداف و پال سویزی بود و خود من هم افتخار دوستیش رو داشتم و دارم. روی نوشته های این انسان بزرگ، فیلسوف مجارستانی تبار که البته الان سالهای سال که ساکن انگلیسه و استاد بازنشسته فلسفه در دانشگاه ساسکس که نزدیک لندنه، در اونجا هستن، روی نوشته های این انسان من مکس کردم. و هفته گذشته در اون 40 دقیقه که از وقت من باقی مونده بود، از معرفی یکی از کتاب‌های نامدار این انسان نامدار استفاده کردم و راجع به تئوری از خود بیگانگی بحثی رو کردم، و اونم کتابش هست تئوری از خود بیگانگی از دید مارکس، که کتاب معروفیه و عرض شود که جایزه اسحاق دویچر رو هم برده. مختصری راجع به اون کتاب صحبت کردم، و من قول دادم که روی کتاب دیگرش که بیاند کپیتال یا فراسوی سرمایه، که خود من یک بخشش رو، بخش به نظر من اصلیش رو ترجمه کردم و چند بار صحبت کردم و این جلسه هم صحبت کردم، روی این کتاب من مکس بکنم. منتها در این فاصله من فکر کردم که هم از کتاب دوم ایستوان مزاروش که زیر عنوان Power of Ideology، هفته گذشته من سه کتاب از ایستوان مزاروش نشون دادم، یکی The Marxist Theory of Alienation یعنی تئوری از خود بیگانگی از دیدگاه مارکس، یکی Power of Ideology یا قدرت ایدئولوژی، که عرض کردم این کتاب رو در سال 1989 ایستوان مزاروش در برابر کتاب دانیل بل که پایان ایدئولوژی رو نوشته بود نوشته، و کتاب فوق العاده پر ارزشیه، امیدوارم روزی به فارسی ترجمه بشه. و بالاخره من معرفی کردم کتاب بیان کپیتال رو. امروز میخوام از اون دو کتاب استفاده بکنم و وارد یه بحث تازه بشم راجع به فلسفه تاریخ. در بخش دوم برنامه من سایت اینترنتی خودم رو نشون خواهم داد، با اینکه عزیزان بارها معرفیش کردم که در سایت گلشن میشه این رو پیدا کرد. موقعی که gulshan.com عزیزان رفتن، در اونجا یه بخش داره پژوهش سوسیالیستی، میشه اونجا پیداش کرد. البته میشه از طریق محیط.گلشن.com هم بهش رسید، ولی بعضی از عزیزان مشکل دارن. ولی اگه به سایت گلشن gulshan.com اگه عزیزان برن، توی پژوهش سوسیالیستی این سایت رو میتونن پیدا بکنن. من در بخش دوم این رو نشون خواهم داد. مقالاتی هست اونجا و البته در حدود 20 یا بیشتر CD هایی هست که عزیزان اگه میخوان استفاده بکنن. یکی از اون مقالاتی که در اون سایت هست زیر عنوان صفبندی های جدید و استراتژیک جهانی، این رو من در ژوئن 2003 یعنی درست بگیم یک ماه و خورده‌ای بعد از تجاوز نظامی امریکا به عراق این رو نوشتم. مقاله مفصل 30 و چند صفحه‌ای هستش که از عزیزان میخوام تقاضا بکنم که اگر بخوان به صحبت‌های امروز که ممکنه بیش از یک ساعت طول بکشه با هم دیگه صحبت بکنین، این مقاله رو بخونن توی سایت اینترنتی. و من امروز با اجازه عزیزان بخش‌های وسیعی از این مقاله رو میخوام، در حقیقت من فکر کردم که چکیدش رو بگم چون دوست ندارم از رو بخونم، ولی چاره‌ای نیست جز این که من بخش وسیعش رو از رو بخونم. و از این جهت عذر میخوام از عزیزان، برای این که دیدم تا حدودی احتیاج به دقت هست و نمیشه به اصطلاح چکیدش رو بیان کرد. و این بحثی رو که میخوام، یعنی از این مسئله میخوام استفاده بکنم، وارد این بشم که اصلا خود تاریخ چه قوانینی برش حاکمه. باید ببینیم در 1000 سال گذشته به طور کلی فلاسفه و متفکرین راجع به این که تاریخ چگونه ورق میخوره چی گفتن، چه قوانین حاکم بر حرکت تاریخه. هر کسی، فرضاً ببینیم ابن خلدون در کتاب المقدمه که به اصطلاح فیلسوف و متفکر بزرگ تونسی، اهل تونس، فیلسوف عرب، ابن خلدون، باید ببینیم چی گفته، که در حقیقت در هزاره دوم یکی از اولین ماتریالیست ها بوده ابن خلدون، و کتاب المقدمش بسیار معروفه و به زبانهای متعددی هم ترجمه شده. ببینیم وایکو که فیلسوف بعد از اونه و اونم در اواخر قرن عرشبت که قرون وسطا بوده، فیلسوف اروپایی، اون راجع به اینه که حرکت تاریخ چه چیزی باعث به اصلا حرکت تاریخ میشه. باید ببینیم کانت، امانوئل کانت راجع به این قضیه چی گفته. و بالاخره و از همه مهمتر باید ببینیم هگل چی گفته و بعد مارکس چی گفته و بعد به دنبال مارکس ببینیم فرزن ماکس وبر چی گفته، کارل پوپر چی گفته، عرشبت که فردریک فون هایک چی گفته، آقای میشل فوکو، آقای لکان، آقای الوین توفلر و خلاصه پست مدرنیست ها چی میگن راجع به حرکت تاریخ. همه اینها رو در حقیقت باید ما بررسی بکنیم و ببینیم هر کدوم از اینا چه جنبندی از تاریخ داشتن، به چه نتیجه گیری هایی رسیدن و نظرشون راجع به این که نیروی محرکه تاریخ چیه، ما باید بدونیم که چی گفتن هر کدوم از اینا. برای اینکه آخرین داده ها مال پست مدرنیساس و آقای الوین تافلره، دو تا کتاب نوشته، یکی فیوچر شاک یعنی به اصطلاح شوک آینده، ولی قبلش موج سوم یا The Third Wave رو نوشت که این به فارسی ترجمه شده و ببینید که روشن فکرای ما رو چگونه تاله 13 چاپ، تا جایی که من شنیدم 13 چاپ از این کتاب شده، موج سوم. الوین توفلر یه خبرنگار دست سوم، دوست دست راستی معروف آقای نیوت گینگریچه، کسی نمیشناستش ولی در ایران ببینید چه اعتباری پیدا کرده کتاب موج سومش. باید ببینیم اینا کیان. و یا آقای دانیل بر که کتاب پایان ایدئولوژی رو نوشته و بعدش هم این 1958 و بعد 1974 کتاب عرشبت The Coming of Post-Industrial Society یا ظهور جامعه پس ها صنعتی، که اونم ببینید چه سر و صدایی و تمام این آینده نگرها و فیوچریست هایی که بازم در بین چپ های بریدمون الان کلی هستند، عرشبت که چه استفاده ای از این کتاب دانیل بل کردن. اینا رو ما باید بررسی بکنیم. وایکو فرزن نظرش اینه که حرکت تاریخ به دلیل مشیت الهیه. در حقیقت مذهبیون هم همینطور فکر میکنن. خیلی ها فکر میکنن که تقدیر و سرنوشت و مشیت الهی باعث حرکت تاریخ میشه. کانت در حقیقت، اینا رو من به طور خیلی گذرا و مختصر میگذرم ازشون، البته ابن خلدون چون یکی از اولین ماتریالیست های هزاره دوم بوده، دید بسیار علمی تری از وایکو، یعنی از معارف، از متفکرین بزرگ ایتالیایی در حقیقت، اروپایی در حقیقت بوده، از اون بسیار بسا ابن خلدون پیشرفته تر بوده. کانت خودش تحت تأثیر آدم اسمیت بوده و در حقیقت تئوری دست نامرئی بازار رو که اسمش میذاره یا روحیه سوداگری و یا طرح طبیعت اسمش میذاره، عجیبه که آدم اسمیت، یعنی اقتصاددان و متفکر بزرگ انگلیسی اواخر قرن 18، چه اثراتی بر متفکرین آلمان داشته، هم بر کانت و هم بر هگل. کانت به طور کلی چون اواخر قرن 18 و اوائل قرن 19 قلم میزنه، به ویژه اواخر قرن 18، هنوز امید بسیار زیادی به پیشرفت در حقیقت سرمایه‌داری و خوشبختی بشریت داره و عقیدش اینه که بشریت بالاخره به صلح و صفای همیشگی خواهد رسید و چیزی شبیه سازمان ملل که امروز میبینیم به وجود خواهد اومد و زیر لوای در حقیقت سازمان ملل بشریت به صلح همیشگی خواهد رسید. البته دید کاملا ایدئالیستی داشته کانت، بر اینکه میدونیم که کانت در حقیقت میگه که واقعیت با حقیقت یکی نیست و در حقیقت واقعیتی که ما میبینیم چیزیست جز حقیقت و حقیقت به طور کلی دست نیافتنیه و در نتیجه از نظر تاریخی هم دیدگاهش یه دیدگاه ایدئالیستیه، ولی در این حال و با وجود این اعتقاد داره که آره، سرمایه‌داری در حقیقت، یعنی اون طرح طبیعت یا روحیه سوداگری که در حقیقت آدم اسمیت اسمشو میذاره، دست نامرئی بازار یا invisible hand، اون بشریت رو بالاخره به صلح و صفای همیشگی خواهد رسون و به خوشبختی خواهد رسون. هگل نوشته هاش درست در اوائل قرن 19 همه، ولی میاد و بعد از کانت و در حقیقت بعضی از نوشته های اولیش مثل پدیده شناسی روح یا علم منطقش که مارکس از اینا خیلی استفاده کرده در اوائل قرن 19 نوشته میشه، زمانی که ناپلئون اومده و حتی آلمان رو هم گرفته و در نتیجه آزادی و دموکراسی و پیشرفتی رو که ناپلئون میاره علیه ارتجاع حاکم بر اروپا، در حقیقت یک روحیه فوق العاده در حقیقت خوشبینانه به هگل در نوشته های اولیش میده و قوانین دیالکتیکش رو هم در اون زمان میمیسه. من قبلا به عزیزان گفتم این زمانیه که بیتوون سمفونی شماره 5 و شماره 9ش رو میمیسه. عزیزان به این دوتا سمفونی نگاه کنن، یعنی گوش کنن و ببینن که چه روحیه خوشبینی و عظمت توی این دوتا سمفونی هست و یا سمفونی ها و در حقیقت موزیک های به اصطلاح موزارت قبل از بتوئن. اینا نشان دهنده دوران شکوفایی و ابتدای سرمایه‌داری که در حقیقت یک انقلاب عظیم علیه کلیسا، علیه خانها، علیه فئودال ها و علیه ارتجاع فئودالی به وجود میاره و چه روحیه خوشبینی به وجود میاره. و در حقیقت ما در بین فلاسفه هم این روحیه خوشبینی رو چه در کانت و چه در نوشته های اولیه هگل اینا آدم میتونه قشنگ ببینه. ولی بعد از 1915 و شکست ناپلئون در جنگ واترلو و دوباره موج سیاه ارتجاع حاکم شدن بر اروپا، مترنیخ، تزار روس و به اصطلاح اتحاد نامقدسی که بین انگلیس در غرب، تزار روس در شرق و مترنیخ در اتریش صورت میگیره، دوباره ارتجاع حاکم بر اروپا میشه و موقعی که ما نوشته های بعدی هگل را آدم نگاه میکنه، چه فلسفه تاریخش و چه فلسفه حقش، آدم اون روحیه میبینه که روحیه بدبینی حاکم میشه و در نتیجه اون خوشبینی اولیه رو از دست میده. چرا؟ برای اینکه تضادهای سرمایه‌داری دوباره داره خودشو آشکار میکنه و این درست در زمانی که سوسیالیستای تخیلی هم سر برمیارن، مثل سن سیمون، شارل فوریه در سن سیمون در حقیقت سوئیس و فرانسه بوده، در حقیقت چیز دوگانه داشته، در حقیقت رفت آمد میکرده، و رابرت اوون در انگلیس، که اینا سوسیالیست های تخیلی فوق العاده دانا و متفکری بودن و شروع می کنن به دیدن تضادها و پلیدی های جامعه سرمایه‌داری در ابتدای، از همون ابتدای قرن 19 هم. هگل هم روش اثر می زاره. تمام اینها ساخته و پرداخته زمان خودشونن و منعکس کننده تضادهای دوران خودشونن. با همه اینها هگل با وجودی که برخلاف کانت و در برابر کانت میسته، هگل در برابرش میسته و تضادهای نظام سرمایه‌داری رو میبینه، با همه اینا اون هم تحت تأثیر آدم اسمیته و اون دست نامرئی بازار رو که در حقیقت فکر میکنه هگل که میتونه مسائل بشریت رو حل بکنه، اسمش رو میذاره نیرنگ خرد. نیرنگ خرد اسمش رو میذاره و میگه که راه حل تضادهایی که در سرمایه‌داری وجود داره همین دست نامرئی بازار یا نیرنگ خرده. و در حقیقت میگه که آره، تاریخ از شرق شروع شده و به غرب پایان یافته و در نتیجه پایان تاریخ در حقیقت با سرمایه جهان شمول و ابدی هست و در حقیقت دولت پروس ختم میشه. یعنی هگلی که با اون عظمت کتابهای اولیش رو هم پدید شناسی رو و هم علم منطق رو میمیسه و دیالکتیک رو در حقیقت به عالی ترین شکل تکامل میده و از این جهت استاد مارکسه در حقیقت هگل، و مارکس تا آخر عمرش به عنوان استاد از هگل یاد میکرده. به اینجا میرسه، یعنی به دولت پروس و اروپا که میرسه به عنوان پایان تاریخ ازش اسم میبره. یعنی عزیزان بدونن که اولین کسی که پایان تاریخ رو اعلام کرد آقای فوکویاما نبوده، 200 سال قبل از اون هگل هم اعلام کرده بود که این پایان تاریخ اروپا و تسلط همیشگی و ابدی سرمایه ابدی و جهان شمول. یعنی در حقیقت هگل به فراسوی سرمایه نمیتونه بره. ولی بعد از اون مارکس میاد، این در اواسط قرن 19 همه و تضادهای سرمایه‌داری دیگه آشکار خودشو نشون داده، بحرانهای سرمایه‌داری آشکار شده و در نتیجه مارکس با دید فوق العاده بازتری میتونه این تضادها رو ببینه، تشریح بکنه و باز بکنه. با این مقدمه من میخوام وارد این بحث خود فلسفه تاریخ بشم که به طور کلی اگر بخوایم ما تاریخ رو دنبال بکنیم، من حالا تکیه و مکس میکنم روی دیدگاه مارکس که در حقیقت تاریخ رو چگونه دیده، و بعد اون وقت موقعی که اگر رسیدیم ببینیم بعد از مارکس چه کسایی به چالشش گرفتن و بعد همه اینا رو باید بغل هم، از وایکو تا ابن خلدون تا هگل تا کانت و بعد از اونها تا پست مدرنیست ها رو بغل هم باید بذاریم و خودمون قضاوت بکنیم. خودمون بالاخره فرضاً هر کدوم از ما، خود من 50 و چند ساله که تاریخ رو به هر حال نگاش کردم، عمری از ما گذشته و دیدیم با عقل خودمون و منطق خودمون ببینیم کدوم از اینا در حقیقت منطقی تر فکر میکنه و کدومش تا الان بیشتر نه به طور مطلق محک صحت و یا سقم بهش خورده. بنابراین چند نکته را اگه بخوایم وارد فلسفه تاریخ بشیم باید در نظر بگیریم. یکی این که عامل تاریخی و یا محرک تغییر اصولاً چی هست؟ باید ببینیم محرک تاریخ چیه. دوم این که تغییر به طور کلی به معنای گذشته زمان نیست، بلکه یک خاصیت از کمی به کیفی داره. یعنی همینجوری حوادث روزگار جمع میشه و جمع میشه و جمع میشه تا به مرحله کیفی میرسه، به مرحله جوشش میرسه. مثل آب که ما میذاریمش روی فرزن گاز، درجه حرارتش همینجوری میره بالا، ما هیچ تغییری درش نمیبینیم تا یه مرحله معین یک باره میبینیم که به جوش میاد و بعد تبدیل به بخار میشه و از اونور فرزن به صفر اگه برسونمش سردش بکنیم یخ میشه. یعنی همینجوری این کمیت به کیفیت تبدیل میشه. تاریخ هم همینطوره. در زمان شاه فرزن اگر بخوایم مثال بزنیم و یا هر کشور دیگه، خشم مردم از کمی به کیفی تبدیل شد و تبدیل به انقلاب شد. انقلاب چیه؟ در حقیقت حرکت جامعه هم همینه که از کمی به کیفی خواهد رسید. در حقیقت الان در زمان جمهوری اسلامی هم همینطوره. خشم و نفرت مردم همینجوری کم کم و کم کم، قطره به قطره و جوی به جوی به همدیگه به اسلام میپیونده تا تبدیل به یک طوفان عظیم خواهد شد و اینها را هم از جا برخواهد کند. حالا البته این چه قوانینی برش حاکمه، کی و غیره و غیره، عرض خواهم کرد که قوانین تاریخ فرق میکنه با قوانین فیزیک، قوانین شیمی که اونا کاملا قابل پیشبینی و عموم دقیقه به طور کلی در آزمایشگاه میشه با لوله آزمایشگاه، با میکروسکوپ و سایر وسایل در آزمایشگاه میشه اینها رو به طور دقیق در حقیقت چیز کرد، علوم پایه رو. ولی علوم اجتماعی بسیار پیچیده تره و از وسایل و ابزار علمی متفاوتی با شیمی و فیزیک باید استفاده کرد. حالا عرض خواهم کرد، مزاروش هم راجع به این قضیه صحبت میکنه و استدلال میکنه که چرا مارکس هم نمیتونست کل نظراتی رو که فرضاً در بگین در ایدئولوژی آلمانی و یا منیفست در حقیقت پیش بینی کرده بود درست از آب در بیاد تا حد زیادی. حالا اینها رو باز خواهم کرد که چه چیزهایی از مارکس درست از آب در اومد و کدوم نوشتهاش درست از آب در نیومد، برای اینکه پیغمبر که نیست، اون در حقیقت اوضاع زمان خودش رو میبینه، جمع‌بندی میکنه و باید ببینیم حالا نظراتش چگونه ورق خورده و سیر تکاملی خود دیدگاه مارکس راجع به تاریخ چیه، کجاها شما باید به نقد بکشیم که من به نقد کشیدم در این مقاله و کجاهاش درست از آب در اومده. یعنی نوشته های مارکس رو یا دیدگاه های مارکس رو هم اینجوری چشم بسته نباید به اصطلاح به ایمان نص عرصه آسمانی قبول بکنیم. سومین چیزی که در مسئله بررسی فلسفه تاریخ باید در نظر بگیریم اینه که تضاد ضمنی یا آشکار بین خصلت عام و خاص رویدادهای تاریخی باید ببینیم چیه. یعنی چه؟ یعنی فرضاً تاریخ بشریت شکل عام حرکت تاریخه. اگه ما دقت کنیم یک سلسله حوادث شکل جهانی داره. در انگلیس انقلاب اتفاق افتاد، در فرانسه، در روسیه، در ایران، در ویتنام، در چین و در امریکای لاتین هم داره اتفاق میفته و اتفاق افتاده. این یه شکل عامه که در همه جا تاریخ شکل تراکمی به خودش میگیره، یعنی حوادث تاریخی، و از کمی به کیفی میرسه، یعنی از نارضایی به تظاهرات، به اعتصاب و به حرکت مردم، به تظاهرات های باز هم عظیمتر و بالاخره به انقلاب میکشه. یعنی تغییر از کمی به کیفی میرسه. این یک چیز عام تاریخیه. ولی شما اگر به انقلاب انگلیس هزار و عرض شود که 644 و 88 40 و 88 و یا انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب اکتبر، انقلاب چین و ویتنام و ما ایران نگاه بکنیم، هر کدوم شکل خاص خودشو داره و ویژه خاص خود، برای اینکه هر کدوم از این کشورها تاریخ خاص خودشو داره. بنابراین ما باید بین خصلت عام و خاص رویدادهای تاریخی ببینیم چیه و برای تحلیل اوضاع تاریخی باید نوعی سنتز بین اینها به وجود بیاریم، اینها رو در هم ادغام بکنیم و فرمول بندی بکنیم که در مجموع فرضاً در ایران در آینده چه اتفاق خواهد افتاد. بنابراین با در نظر گرفتن این سه اصل که من اینها رو از مزاروش گرفتم، این سه اصل رو من از مزاروش گرفتم، از در حقیقت یکی از فصل‌های فصل فکر می‌کنم چهارم کتاب پاور و ایدئولوژیش و کل این مقاله مفصل رو مبناش رو در اساس هم بر پایه فصل اول کتاب فراسوی سرمایه و بخشی از پاور و ایدئولوژی گذاشتم و البته تجربیات خودم رو هم طبیعتاً بهش اضافه کردم، ولی ایده های اصلیش رو از مزاروش گرفتم. در این عرض شد که من یه توضیحی بدم قبل از اینکه وارد این بحث بشم، مجبورم یه توضیحی راجع به باز راجع به این کتاب بدم. عزیزان، این کتاب فراسوی سرمایه 20 فصله که در حقیقت من از فصل 14 این رو ترجمه کردم تا فصل 20. در بخش اول مزاروش به دیدگاه هگل برخورد میکنه، یعنی نقد میکنه این دیدگاهش رو که چرا دولت پروس یعنی دولت آلمان زمان هگل پایان تاریخ نیست. حالا خواهیم دید که به طور کلی هگل به این ترتیب یک آدم غایتگرا یعنی تلئولوژیسته، یعنی در حقیقت میگه غایت و پایان تاریخ اینه، و ما میدونیم که مارکس به هیچ وجه پایانی برای تاریخ قائل نیست، یعنی نه جبرگراست مارکس و نه غایتگراست. بعضیا فکر میکنن که فرضاً نظر مارکس اینه که جامعه کمونیستی دیگه پایان تاریخ، به هیچ وجه، تازه میگه تاریخ شروع میشه. ما در حقیقت در نظام سرمایه‌داری و نظام‌های قبلش ما در پیش تاریخیم، یعنی پری هیستوری هستیم، در حالی که بعد از انقلاب سوسیالیستی و جامعه موقعی که وارد مرحله سوسیالیستی و کمونیستی میشه تازه ابتدای تاریخه و بشر سرنوشتش به دست خودش میفته و تاریخ تازه وارد مرحله واقعی خودش میشه. یعنی نه غایتگراست و نه جبرگرا مارکس. به هر حال در این کتاب، در فصل اول و بخش اول کتاب، ایستوان مزاروش هگل رو نقد میکنه، و نقدی که میکنه به نظر من یک نقد جانانه و بسیار علمی و دقیق، در جای دیگه من ندیدم. بعد در فصول بعدش البته میاد و استاد خودش لوکاچ رو نقد میکنه، و بعد سوسیال دموکرات ها و ادوارد برنشتین رو نقد میکنه، و تمام دیدگاه های دیگر رو در ابتدا از دیدگاه فلسفی خودش اینها رو بررسی میکنه تا میرسه به دوران امروز خودمون، که در حقیقت این بخشی که من ترجمهش کردم زیر عنوان بحران ساختاری نظام سرمایه. در حقیقت این بخش از کتابش که من ترجمهش کردم میشود گفت بروز کردن کتاب گروندریسه مارکسه، یعنی این کتاب دنباله گروندریسه مارکسه، چون کتاب قبلی که من اسم بردم تئوری از خود بیگانگی از دیدگاه مارکس در حقیقت شرح دستنوشته های 1844 مارکس بود، برای اینکه اونی که به اصطلاح این جزوه رو، جزوه فرزند 100 صفحه‌ای مارکس رو در 500 یا 600 صفحه باز میکنه. این کتابش فراسوی سرمایه‌اش در حقیقت بروز کردن و یا بیان تاریخ قرن 20 و انقلاباتش و سرنوشت این انقلابات و شکستهاش با توسل به تئوری‌هایی که در گروندریسه، یعنی مبانی اقتصاد سیاسی مارکس که گفتیم دست نوشته های 1857-58 مارکسه، در حقیقت گسترده اونه. از این جهت کتاب اهمیت داره. نظر خود من اینه، ممکنه بعضی از عزیزان که با من به اصطلاح در این زمینه چیز کردن، کتاب فراسوی سرمایه تئوری انقلاب قرن 21. نظر من اینه، یعنی کتاب از کتاب‌های بنیانی که بعد از کتاب کاپیتال من مهمترین میدونمش، به همین دلیل بودم که تصمیم به ترجمهش گرفتم. به هر حال حالا عرض شود که یه نقل قولی از عرض شود که به این مناسبت چون اینجا هستیم از نیویورک تایمز برای عزیزان راجع به همین کتاب بیارم. عرض شود که خبرنگار نیویورک تایمز سیمون رومرو که از سرسخت ترین دشمنان اوگو چاوز و انقلاب ونزوئلا است، در 24 ژانویه همین امسال اینطور می‌نویسه راجع به ونزوئلا و چاوز، میگه که تعریف چاویزمو یا چاویز مدت هاست که تبدیل به یک چالش شده است، چرا که چاوز فرزند یک آموزگار یک آموزگاره که آموزش رسمی او شامل مدرکی در علوم نظامی از دانشکده نظامی و تحصیل عالیه در دانشکده علوم سیاسی است. از دیدگاه‌های مختلفی تأثیر میپذیره خود چاوز. بعد نقل قول میکنه از ادگار دولندر، یه متفکر در حقیقت که اون هم ونزوئلا و چاوز رو خوب میشناسه، جامعه شناس و استاد دانشگاه مرکزی ونزوئلا، در مصاحبه اینطور میگه که چاوز تشنگی سیری ناپذیری به مطالعه دارد و دقیقا هم همینطوره. عزیزان دیدن که در سازمان ملل کتابهای نوم چامسکی رو معرفی کرد. یکی از شواهد او احترام عمیق چاوز به ایستوان مزاروش است. ایستوان مزاروش دانشمند مارکسیست مجارستانی تبار است که معتقد است در برابر سرمایه‌داری آلترناتیو دیگری هست و این دیدگاه در کتاب 1000 صفحه‌ای او زیر عنوان فراسوی سرمایه منعکس است. یعنی در حقیقت حتی نیویورک تایمز هم برای اولین بار من دیدم توجه کرده هم به ایستوان مزاروش و هم به کتابش، و اینه که به طور کلی اوگو چاوز تحت تأثیر چه کتاب هاییه. همینجا من اضافه کنم عزیزان، حالا که اسم چاوز رو من بردم، که ببینن با آنچه احمدی نژاد چاوز رو بغل میکنه، ولی ببینید چطور اینا در دو قطب مخالف هم قرار دارن، چه از نظر سیاسی که الان ونزوئلا یکی از دموکراتیک ترین کشورهاست که چاوز گذاشته تمام اونهایی که میخواستن کودتا علیهش بکنن، یعنی 90% از دستگاه های ارتباط جمعی ونزوئلا که خصوصی هست گذاشته فعالیت بکنن، هیچ کدوم از مخالفیشون رو سرکوب نکرده. این رو مقایسه بکنید با اوضاع ایران، رژیم ایران و دولت ایران که تحمل کوچکترین انتقادی از خودش رو نداره، از طرف دانشجوها، از طرف کارگرها، از طرف زنان، از طرف معلمان، و سرکوب میکنه، شکنجه میکنه، زندان میندازه، در حالی که چاوز اونطور با مخالفینش رفتار میکنه. و یکی دیگه، اینها از نظر اقتصادی نقطه مقابل همه، یعنی اوگو چاوز کوشش داره که نه تنها خودش رو از چنبره نظام سرمایه، یعنی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی بیرون بیاره، بلکه کوشش می کنه با کمک مالی به دلیل درآمد نفتش به آرژانتین، به اوروگوئه، به ارشوت که کشورهای دیگه امریکای لاتین و حتی امریکای مرکزی، به اورتگا الان داره کمک میکنه و به کوبا، که اینا خودشون رو از چنبره نظام سرمایه‌داری جهانی و امپریالیسم نجات بدن، در حالی که در ایران رژیم ایران و شخص خامنه ای و آقای احمدی نژاد دارن خصوصی سازی میکنن، دارن منت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو میکشن و وارد شدن به سازمان تجارت جهانی، یعنی رفتن هرچه بیشتر زیر سیطره امپریالیسم و زیر سیطره احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. من میخواستم اینو به عزیزان عرض بکنم که فریب اینو نخورن که این دوتا هم دیگر رو بغل میکنن، برای اینکه این مصلحت جویی بر سر مسئله اوپک که نمیخوام اصلا واردش بشم. چاوز راهی رو که داره میره از نظر سیاسی و از نظر اقتصادی نه 179 درجه 180 درجه با رژیم ایران متفاوته. عزیزان این رو دریابن. بنابراین من بازم این گریز گهگاهی میزنیم، خواستیم راجع به تاریخ صحبت بکنیم، ولی چون بحث راجع به کتاب فراسوی سرمایه شد، من لازم دیدم که این اشارات رو بکنم که اهمیت کتاب فراسوی سرمایه چیه. و نظر من در حقیقت مزاروش خودش تحت تأثیر چاوز بوده، برای اینکه قبل از اینکه اصلا کسی چاوز رو بشناسه، حالا عزیزان اگه بخونن کتابو نقل قول از چاوز میاره که نظر چاوز راجع به دموکراسی مردمی و واقعی چیه، برای اینکه چاوز خودش تحت تاثیر ژان ژاک روسوه. یعنی عقیدش اینه که اینایی که میان و انتخاب میکنن در پای صندوق رأی، اگر کسی رأی اکثریت آورد و رفت تو مجلس یا رئیس جمهور شد و غیره و غیره، این نیست که بره هر کاری دلش میخواد. حق بازخوانی مردم باید داشته باشن. این دیدگاه روسوه که چاوز گرفته و بهش عمل میکنه و تنها کشوری الان ونزوئلا که این در قانون اساسیش وجود داره. اینو شما با ایران و ولایت فقیه مطلقه اینو مقایسه بکنید که یک تضاد 180 درجه ای بین سیستم حاکم بر ونزوئلا و رژیم ارتجایی و قانون اساسی ارتجایی و قرون وسطایی رژیم جمهوری اسلامی وجود داره. اینا رو ما باید تشخیص بدیم. که بعضیا من میدونم که بسیار انتقاد کردن از چاوز که چرا به اصطلاح تو با رژیم ایران چیز میکنی اینا، به اصطلاح ما خودمون رئیس دولت نیستیم که ببینیم به هر حال مصلحت دولت ها چیه و در سطح جهانی اینا چرا با هم دیگه ارتباطات در سطح دولتی دارن. ولی به هر حال بنابراین مزاروش خودش تحت تأثیر چاوز بوده، ولی عرض شد که چاوز هم تحت تأثیر ایستان مزاروش بوده. برای اینکه عرض کردم جز اولین، خوشبختانه اولین ترجمه کتاب فرانسوی سرمایه به فارسی بوده که این افتخار نصیب من شد، ولی بلافاصله به زبان پرتغالی و عرض شد که اسپانیولی ترجمه شد که در امریکای لاتین در روزنامه های برزیل مقالات مفصلی راجع به فرانسوی سرمایه نوشته شد که خود مزارش اینا رو برای من میفرستاد که به اصطلاح در اونجا فرانسوی سرمایه چطور و کتاباش به طور کلی یا سوسیالیز یا بربریت چندین چاپ شده در خود برزیل و یا کشورهای امریکای لاتین. عرض شد که بنابراین من میخواستم این رو عرض بکنم که چرا نظر من اینه که فرانسوی سرمایه در حقیقت بروز کردن کتاب گروندریسی مارکس هستش، یعنی از دیالکتیک این کتاب استفاده میکنه که دیالکتیک هگلیه و عرض که نشون میده همینطور که نیویورک تایمز و سایمون رومیرو میگه اینه که در برابر سرمایه داری الترناتیوی وجود داره، برخلاف دیدگاه چپهای بریده ما که میگن الترناتیو نیست و در حقیقت دیگه فقط سوسیالیسم تخیل زیباست، عملی نیست، شدنی نیست و پیاده شدنی نیست. چرا؟ پیاده شدنیه. بعد از این مقدمات عرض شود که ببینیم نظر خود مارکس راجع به حرکت تاریخ چیه. از این جهت میخوام این رو باز بکنم که ببینیم دیدگاه مارکس راجع به تاریخ از منیفست گرفته که در اونجا به طور مشخص مطرح میکنه، عذر میخوام، ابتدا در ایدئولوژی آلمانی، یعنی 1846-7 و بعد در منیفست که 47 نوشته میشه و 1848 بیرون میاد اونجا به طور مشخص، ولی بعدا ببینیم در کتابهای دیگهش مثل گروندریسه و بعدش در کتاب جلد اول کاپیتال دیدگاهش چه تغییراتی میکنه و بالاخره بعد از 1871 که دوباره بعد از شکست کمون پاریس مارکس میدونیم که وارد یک دوره مطالعه عمیق میشه و شروع میکنه به یاد گرفتن زبان روسی و راجع به کشورهای عقب افتاده دست به مطالعات عظیمی میزنه، با اینکه نوشته های بعد از سال 1871ش تقریبا هیچ چاپ نشده تا الان، در حدود 30,000 صفحه دست نوشته ازش پیدا کردن. باید ببینید در اون زمان چه تغییراتی کرده، یعنی باید ما شیوه تفکر مارکس رو پیگیری بکنیم، بگیم لااقل از 1847 تا زمان مرگش 1883 ببینیم چه تغییراتی کرده. بنابراین من از اینجا شروع میکنم این جلسه، تا جایی که رسیدیم دنبالش میکنیم و بعد این رو پیگیری میکنیم که ببینیم و ببینیم در قرن بیستم کجاها دیدگاه مارکس نادرست از آب در اومد و اگر فرصت میکرد که راجع به اوضاع بین المللی و بازار جهانی که قرار بود بنویسه، یعنی رابطه کشورهای پیشرفته با کشورهای عقب افتاده مطالعه وسیع می کرد و مطالعات خودش رو روی کاغذ می آورد، ببینیم وقت در دیدگاهش چه تغییراتی می تونست بده و چقدر وقت با واقعیت زمان ما می تونست تطبیق داشته باشه. ولی ما در جاهایی که مارکس در حقیقت دیدگاهش درست از آب در نیامده، در مانیفست و یا در جاهای دیگه، به دقت باید اینا رو بخونیم و نقدشون بکنیم. مارکس میگه که این از ایدئولوژی آلمانیه. برخلاف وایکو که مشیت الهیه، برخلاف کانت و حتی هر شبت که هگل استاد خودش، میگه تاریخ چیزی نیست جز تسلسل نسلهای جداگانه که هر یک از وسائل و ابزار، سرمایه ها و نیروهای مولد به ارث رسیده از همه نسلهای پیشین استفاده میکنن و بدینسان از یک سو فعالیت سنتی گذشته خود رو در شرایط کاملا تغییر یافته، فرزن از بیل و کلنگ و یا خیش به اصطلاح گاواهن در شرایط جدید استفاده می کنن و بعدش که تراکتور میاد در شرایط پیشرفته از اون مسائل جدید در شرایط کاملا تغییر یافته ادامه می دن و از دیگر سو شرایط قدیم را با فعالیتی کاملا تغییرافته دگرگون می سازن. در حقیقت اینطور میشه گفت، تاریخ رو مارکس اینطور می بینه که در حقیقت این دنباله همون تئوری کاره که در حقیقت کنش و واکنش بین انسان و طبیعته. انسان در این کنش و واکنشی که با طبیعت داره نه تنها دستهاش مهارت بیشتری پیدا می کنه، به همراه دستها و انگشتان مغز و بعد سخن گفتن و بعد شعور انسان تکامل پیدا میکنه، در نتیجه وسائل و ابزار جدیدی رو کشف میکنه، این ابزار و وسائل جدید نیازهای جدیدی رو به وجود میاره و در نتیجه این نیروهای مولد که پیشرفت میکنن بر روابط تولید اثر میذاره. یعنی در حقیقت به قول معروف این رو در عرشبت که در خانواده مقدس میگه که آسیاب بادی یک نوع روابط تولید به وجود میاره، ماشین و آسیاب فرزن مدرن یک نوع روابط تولید دیگه به وجود میاره. بنابراین نیروهای مولد موقعی که پیشرفت میکنن در اثر کنش و واکنش انسان با طبیعت و پیشرفت شعور آگاهی انسان، روابط تولیدی رو تغییر میدن. شما موقعی که در حقیقت ماشین به وجود میاد، سیستم فئودالی و وابستگی به کلیسا و خان و عرشبت که فئودال نمیتونه ادامه پیدا بکنه و باید این روابط تغییر بکنه. بنابراین تاریخ به این ترتیب حرکت میکنه که نیروهای مولد پیشرفت میکنه، روابط تولید موافق خودش رو به وجود میاره و بعد این عرشبت که نیروهای مولد جدید و اختراعات و اکتشافات و دستاوردهای جدید رو در شرایط جدید انسان به کار. تاریخ اینه در حقیقت، چیزی جز این نیست. یعنی چیزهاییست که از نسلهای گذشته، فرضاً بارها و بارها من میگم مولکول دی این ای رو فرضاً واتسون و کریک که اینا کشفش کردن، اگر تکنولوژی کریستالوگرافی وجود نداشت از کجا اینا میتونستن کشفش بکنن؟ میبایست ابتدا اون تکنولوژی به وجود اومده باشه که این دوتا از این تکنولوژی فوق العاده ظریف پیشرفته استفاده بکنن تا بتونن ساختمان مولکول دی این ای رو کشف بکنن، بندازنش روی صفحه سیاه و بعد بسا فرمول بندی بکنن و ببینن که بسا اتم های چیز چجوری قرار گرفتن روی این مولکول دی این ای و آر این ای بعدش. بنابراین علم، دانش، آگاهی مال همه بشریت، نه مال یه نژاد به خصوص، نه یه دانشمند به خصوص، نه یک ملت به خصوص و نه یک قوم به خصوص و نه رنگ پوست به خصوص، مال کل بشریت. دانش بشری بعد من ادامه میدم که مارکس این دیدگاه علمی رو در برابر دیدگاه گمونزنی هگلیان جوان قرار میده. هگلیان جوان خود مارکس یه زمانی در اوائل دهه 1840 جز هگلیان جوان بوده و به ویژه انگلز هم بوده. اونها بیشتر عرض شود که برای تاریخ شخصیت مستقلی قائل بودند و میگفتند در نتیجه خودآگاهی یا سلف کانشسنس خودآگاهی، و یا میگفتند در اثر نقد یعنی کریتیک ما به اصطلاح چیز بکنم، و یا البته بعضیاشون هم میگفتند در اثر ایگو یعنی من، یعنی در حقیقت یا منیت من، که این رو اگر شد راجبش صحبت میکنیم که بنیانهای در حقیقت پست مدرنیسم و نئوکانتی ها در حقیقت مال همین دیوید شتراوس هستش که بعدن راجبش صحبت خواهیم کرد، که مارکس در ایدئولوژی آلمانی نقدش میکنه راجب ایگو، یا اینه که هر چیزی رو در فکر و شعور فرد میبینن و نه جامعه، در حقیقت برای فرد در حقیقت ارزش و به اصطلاح چیز قائل هستن. خلاصه هگلیان جوان بیشترشون این بودن و مارکس به تدریج از درون اینها گذشت و در ایدئولوژی آلمانی در حقیقت تصفیه حساب فلسفی با اینا میکنه. ایدئولوژی آلمانی رو خودش و انگلز چرا نوشتن؟ برای اینکه میخواستن با فلسفه آلمانی در حقیقت تصفیه حساب بکنن با همه اینا، نه تنها با هگل بلکه با فویرباخ و تمام هگلیان جوان. و تاریخ چگونه از شکل محلی و ملی خودش به تاریخ جهان تبدیل میشه؟ دقت کنیم که در دنبالش مارکس چی میگه. هرچی قلمروهای جداگانه که بر هم اثر میگذارند در جریان این پیشرفت، که پیشرفت نیروهای مولد و بعد روابط تولیدی، بیشتر گسترش یابند و انزوای اولیه ملت‌ها به وسیله شیوه پیشرفته تر، مبادله گسترده تر و تقسیم کار طبیعی میان ملل مختلف این از بین میره، حتی تقسیم کار از بین میره، و تاریخ هرچه بیشتر به تاریخ جهان بدل میشود. مارکس دیده در اون زمان که تاریخ بالاخره تاریخ ملت ها باقی نخواهد موند، تبدیل به تاریخ جهان خواهد شد. بدین سان مارکس پدیده جهانی شدن رو که الان این همه سر و صدا راجبش میکنن، جهانی شدن سرمایه رو نزدیک به 160 سال پیش پیشبینی کرده بوده و مفصلا راجبش صحبت میکنه و راجب بازار جهانی. حالا اینکه مرگ زودرس به نظر من در اثر عدم توجه به سلامتی خودش، همش 165 سالش بود، از بین رفت و نتونست به اصطلاح به اون پروژه عظیمی که داشت در حقیقت به اتمام برسونه، ولی مسئله بازار جهانی رو مارکس به دقت دیده بود. مثال میزنه، میگه که اگر به طور مثال در انگلیس ماشینی اختراع شد که کارگران بیشماری رو در چین و هند از نان روزانشون محروم میسازد و کل ساختار موجودیت این امپراتوری ها رو زیر رو میکند، که کرد، حالا راجع به هند صحبت میکنیم، این اختراع به یک واقعیت جهانی تاریخی بدل میشه. مربوط به انگلیس دیگه نیست. ماشین دوکریسی که عرشبت در انگلیس کشف شده در اواخر قرن 18، جوامعی مثل هند و ایران و چین رو به کلی از پا در آورد. حالا خواهیم دید که چطور از پا در آورد و باعث ریشه‌کن شدن زیر بنای اجتماعی و بافت اجتماعی هند، چین، ایران، مصر، اندونزی و غیره و غیره شد. این اختراع بنابراین تبدیل به یک مسئله جهانی تاریخی میشه. به دنبال اون مارکس البته مسئله بازار جهانی رو به عنوان نیروی ناشناخته عرض که و خارج از کنترل انسان ها مثال میزند، و اینکه هگل چگونه این نیروی از نظر تجربی قابل محک خوردن رو به روح جهانی نسبت میده. میدونیم که هگل چون یه ایدئالیست بوده این رو به روح جهانی نسبت میده و میگه این نیرنگ خرده، و اینکه چرا این نیروی قاهر و مسلط بر بشریت رو باید به زیر کشید و زیر مهار انسانها در آورد. سوسیالیسم یعنی چه؟ یعنی در حقیقت انسان سرنوشتش به دست خودش بیفته. نه به دست یک نیروی ماوراء طبیعت باشه که بعد شارلاتان هایی بیان که بگن ما وسیله‌ای یا پیام آوری بین شما جله گوسفند با نیروی ماوراء طبیعت هستیم و بر مردم مسلط بشند مذهب، و نه نیروی نامرئی بازار که در حقیقت آدم اسمیت بهش اعتقاد داره و کانت و هگل هم بهش اعتقاد دارن. مارکس از اینا فراتر میره، میگه بالاخره سرنوشت انسان باید به دست خودش بیفته. خوبی سرمایه داری و عظمت سرمایه داری این بوده که سرنوشت انسان رو به نوعی در حقیقت از ماوراء طبیعت آورد به طبیعت، ولی بعدش داد به دست نامرئی بازار و ما از دست اونم باید بگیریم و به دست خود انسان‌ها، یعنی انسان‌ها یا در حقیقت تولید کنندگان وابسته باید بدیم. اینا هر کدومش پیامدهایی داره که ببینیم فرزن اونایی که الان سوسیالیسم رو و میگن عدالت اجتماعی به استالینیسم منجر میشه و دخالت انسان‌ها در سرنوشتشون یعنی دیکتاتوری و استبداد، باید ما جوابی برای اینها داشته باشیم و فکر میکنن که دست نامرئی بازار یعنی تسلط بازار دموکراسی و آزادی میاره. به نوشته های اکبر گنجی عزیزان دقت بکنم، در حالی که ما عقیده داریم که انسان باید سرنوشتش به دست خودش بیفته، منتها نه مثل دولت شوروی، نه مثل دولت اروپای شرقی، نه مثل دولت چین حتی، و نه مثل دولت ایران کنونی. مسئله ما گرفت افتادن قدرت به دست دولت نیست، به دست مردمه، و این تفاوت بنیانیه که مزاروش در کتاب فراسوی سرمایش وسیعا باز میکنه که در شوروی چه اتفاق افتاد و چرا به جای اینکه به دست مردم بیفته قدرت، به دست دولت افتاد، به دست حزب افتاد و در نتیجه تبدیل به یک استبداد و تبدیل به یک دیکتاتوری شد. و الان آلترناتیوی که ما داریم چی باید باشه؟ عرض شود که و در نتیجه ما باید این رو بنابراین و حل معضل بشریت، یعنی کشیدن این نیروی قاهر و مسلط بر انسان‌ها به زیر تسلط و کنترل انسان هاست. در نتیجه به من اطلاع دادن که این یک ساعت اول من به پایان رسیده، بنابراین من این بحث رو که به طور کلی فلسفه تاریخ و حرکت تاریخ که این یک بحث جدیده، بعداً وارد به اصلاح چیزهای اقتصادی خواهیم شد، ولی من فکر میکنم این لازمه که فعلا روش مکث بکنیم و این رو در لااقل یکی دو جلسه این رو دنبال میکنیم که ببینیم ما از انقلابات قرن بیستم چه نتیجه گیری کردیم و الان کجاییم. به این ترتیب من چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم تا نیم ساعت دو.
GLIP فون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GLIP فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GLIP فون در هر کجای دنیا که هستید بهره‌مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GLIP فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GLIP فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه میپردازند. GLIP فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن GLIP فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
شرکت پاسیفیک وانتیج GMAC ریل استیت، فروش خانه شما را به قیمت روز ظرف مدت 90 روز تضمین و در صورت عدم موفقیت به همان قیمت از شما خریداری می کند. برای آگاهی بیشتر با تلفن رایگان 1-800-839-1455 داخلی 6666 با آقای سیفی تماس بگیرید.
در بزرگترین جشن ملی ایرانیان، ایرانی ترین هدیه را عیدی بدهید. در نوروز امسال شاهنامه فردوسی را عیدی بدهید. روایت‌های سعید قائم مقامی از شاهنامه فردوسی ماندگارترین هدیه نوروزی. در ایام نوروز کلام فردوسی را در خانه هایتان طنین انداز کنید. تلفن سفارش 818-888-4040.
با سلام مجدد به عزیزان، قبل از هر چیز من میخواستم نتیجه رأی گیری و ادامه برنامه رو به عزیزان اطلاع بدم. میخواستم واقعا از واکنش مثبتی که بینندگان نشون دادن واقعا تشکر بکنم. طبیعتا نامه های متعدد، ایمیل های متعدد و من که توان جواب دادن، یعنی به اصطلاح عذر میخوام از عزیزان، نمیتونم، یعنی به اصطلاح فرصت نیست. بعضی از عزیزان را البته که مثلا شماره تلفنشون رو دارم، من تلفنی باشون تماس میگیرم، ولی به طور کلی در حقیقت 4-2 به نفع ادامه برنامه و اونم با اصرار به همون 1.5 ساعت، یعنی شدیداً از من خواستن که وقت برنامه تغییر به اصطلاح کم نشه، یعنی اکثریت بزرگ در حقیقت این طور خواستن، با توجه به این که ما میدونیم که به اصطلاح به هر حال در حال حاضر به جای این که هفته 500 دلار باشه 600 دلار شده، یعنی در حقیقت ماهی 2400 دلار حدوداً 2500 دلار. بنابراین عزیزان این را از من خواستن و بنابراین منم به اطلاعشون میرسونم و امیدوارم که کمک های مالی در همین حد افزایش پیدا بکنه تا این برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. خود من در حقیقت چیزم این بود که به اصطلاح همون 1 ساعت و رفتن به ریشه ها رو ادامه بدم، ولی عزیزان اکثریت بزرگشون از من خواستم و منم به اصطلاح لبیک میگم به این صحبتشون. البته خوشبختانه آقای شهرام همایون قبول کردن که در این حال من باشون چونه هم زدم، بنابراین آگهی ها قرار شده کوتاه تر بشه، یعنی 2 دقیقه باشه در سر ساعت 9. بنابراین من فکر نکنید که چونه نزدم در این زمینه. در این حال یه چیزی رو هم میخواستم تصحیح بکنم که من گفتم نرخ تورم در امریکا 3-4%، باید خودم رو تصحیح بکنم. بنزین در امریکا در عرض لااقل در کالیفرنیا که من دیدم در عرض 2-3 هفته گذشته، یعنی با همین سرعت بیش از 20% رفته بالا، و ما میدونیم که بنزین که بره بالا همه چیز بالا خواهد رفت. حالا اگر شد راجع به وضعیت بورس سهام نیویورک، وضعیت خانه فروش خرید و خلاصه داستان به اصطلاح وام هایی که به خلق الله دادن و اینا اگر شد صحبت میکنیم. البته برنامه های دیگه ای در کانال عرشبت که کانال یک هست، آقای شجاعتی فکر میکنم راجع به این قضایی ها صحبت میکنن، ولی به طور کلی خود اینا دا. ولی آره نرخ تورم در امریکا بالاتر از 3-4% و از این جهت باید خودم رو من تصحیح بکنم. از اتاق فرمان من این، چون در بخش اول برنامه نتونستم سایت اینترنتی رو نشون بدم، میخواستم یک سلسله چیزها در این سایت اینترنتی هست که میخواستم به این به عزیزان نشون بدم که فرضاً همین مقاله‌ای رو که من الان دارم ازش نقل قول میارم اینا داستانش چیه، چجوری میشه رفت، و مثلا از جلسات بعد که من میام عزیزان فرضاً این مقاله رو اگه خونده باشن خیلی راحت تر صحبت‌های من رو بسیار متوجه میشن که راجع به چی دارم صحبت میکنم. بنابراین از اتاق فرمان غزالت تقاضا میکنم که این سایت رو بذارن. این سایت رو به این ترتیب میشه بهش رسید، یا شما میتونید برید به gulshan.com. موقعی که وارد gulshan.com شدید اونجا دنبال یه بخشی هست پژوهش سوسیالیستی میگردید، و یا البته mohit.gulshan.com میتونید. حالا اینطور که معلومه فعلا چیزه، ولی موقعی که موفق شدیم که به اصطلاح نشون بدیم روی صفحه با عزیزان به اصطلاح این رو یه ریویو میکنم. بله، هر ساعت که این سایتیه که در بالا شاید بدونید که به اصطلاح چه چیزی رو باید کلیک بکنه آدم تا بتونه بهش برسه. اینو لطفاً بابک و یا غزال جان اینا رو به اصطلاح یک کمی ببرید همینجوری حرکتش بدید به طرف بالا که من بتونم مقالات رو هم ببینم. برید به اصطلاح، بله، اینا در حدود 20 همینجوری به تدریج برید بالا، در حدود 20 یا یک کمی بیشتر عرض شد که سی دی هستن که اینا رو میشه گوش کرد، میشه به اینا گوش کرد. حالا اینو متوقفش کنید. عرض شد که در اون بالا متاسفانه من دقیقا نمیتونم اولین مقاله‌ای که زیر اون به عرشبت که ستون میبینید رهیافتن به سوسیالیزمه. من به عزیزان پیشنهاد میکنم که این مقاله رو حتما بخونن. عرشبت که این مقاله بنیانیه که هری مکداف نوشته و من ترجمه کردم. مقاله واقعا بنیانی در حقیقت وصیت‌نامه هری مکدافه، همینجا نگرش دارید. عرض شد که این ریزه و من نمیتونم در حقیقت الان از اینجا ببینم. عرض شد که ولی عزیزان حتما روی صفحه میتونن ببینن. در این سایت اینترنتی چند تا کتاب به طور کامل اومده، یکی چه خواهد شد بحران ساختاری، اوکی عزیز نگرش دارید یک کمی، که به طور کامل جزوه‌ای که من نوشتم راجع به اقتصاد امریکاست و الان در حقیقت در بازار نیست، اینا در اروپا چاپ شده و الان نیست، ولی چه خواهد شد، این جزوه راجع به اقتصاد امریکاست و اینو سال 94 من نوشتم. یکی دیگه ریشه های عقب ماندگیه که اونم کتاب یا جزوه دیگه‌ایه که من نوشتم، و عرض شد که اونم از 3 مقاله مفصل تشکیل شده که هر 3 مقاله، یکی ریشه های عقب ماندگی، یکی هم مقدمه بر ساخت اجتماعی اقتصادی ایران، و یکی هم وضعیت اقتصادی امریکا در دهه پایانی قرن 20. این 3 مقاله است که در اونجا من در حقیقت از روزنامه‌های خود امریکا نقل قول‌های وسیع آوردم که اقتصاد امریکا و این در دوران شکوفایی اقتصاد امریکا بود به چه سوی میره. جلد اول زندگی مارکس به طور کامل اینجا اومده، هنوز جلد دوم نیومده، ولی پیشنهاد من اینه که عزیزان حالا این مقاله ای رو که چیز کردم من نتونستم، ولی عزیزان ممکنه غزال جان دوباره برگرد یه کمی به بالا، این مقاله عرض شود که صفبندی های جدید و استراتژیک جهانی، این مقاله ای که تقاضا میکنم از عزیزان که این رو حتما نگاه بش بکنن. البته یکی هم هست، این همانی یا یکسانی سوژه و ابژه، اونم چیزیست که راجع به در حقیقت اوکی عزیز همینجا نگهش دارید، اونم راجع به از خود بیگانگیه که اونم در حقیقت خوندنش خوب خواهد بود. البته کتاب دیگهی که اینجا هستش در دفاع از دیدگاه مارکسه که اون هم به طور کامل اومده در اینجا و خود من هم مقدمه مفصلی داره که اوضاع اقتصادی امریکا رو بیان میکنه و هم جواب دادم به بعضی از چپهای بریده. من دلم میخواد یه توضیحی بدم که چون من بارها عرض شود که خیلی ممنون میتونید برش دارید الان یا یه کمی بیایی خب اوکی عزیز مرسی بعدن هم میتونیم. من بارها راجع به چپهای بریده صحبت میکنم، بد نیست چند دقیقه رو من صرف این قضیه بکنم. عرض شود که چون من با اینا در حقیقت به مدت بیش از 30 سال کار کردم، از زمانی که من وارد زندان سیاسی زمان شاه شدم با این نیروهای سیاسی من کار کردم و میدونم چه چطور اون موقع ما رو سرکوفت میزدند بعضی از اینها که ما چه بورژواهایی هستیم، چرا که ما میگفتیم با پلیس نباید ما درگیر بشیم، ما دعوامون با پلیس نیست با یه سیستمه. و اونها میخواستن موقعی که فرضاً یه زندانی سیاسی جدیدی وارد میشد سرود بخونن، موقعی که مرخص میشد سرود بخونن و در نتیجه با رئیس زندان سیاسی و یا با پلیس درگیر بشن. و بحث ما با اینا این بود که کار ما این نیست، ما الان باید مطالعه و ورزش بکنیم و خودمون رو آماده برای آینده بکنیم. همونها که سوپرچپ های ما در زندان بودند الان سرسپردگی کامل نظام سرمایه و دکچینی رو قبول کردند. در اون زمان در سال 1300 فرزان 54 که خود من وارد زندان قصر شدم و قبلشم در زندان اهواز، من به عزیزان میگفتم که در پشت این چهره سوپر چپ اینها یک آدم دست راستی خوابیده، آدم دست راستی مثل فرخ نگهدار خوابیده، مثل بابک امیر خسروی و امثالهم و امثالهم و امثالهم خوابیده که اینا ما را الان میگن شما بورژوا و سیاسی کار هستید. به ما میگفتن شما سیاسی کار هستید، برای اینکه ما با مشی چریکی اونها به اون شکل که در حقیقت میگفتن ایران ما نمیتونیم مثل ماهی در آب شنا بکنیم، بلکه جامعه ایران به دلیل سواک تبدیل به یه سطل آب شده که پر کوسه است. این چیزی بود که پویان و احمدزاده ها بهشون درس داده بودن و در نتیجه ما باید کارگرا رو از تو کارخونه ها بکشیم بیرون بیاریم تو خونه های تیمی و بعدش بریم بمب و ترقه و یا افسرهای امریکایی رو تو خیابونا بکشیم. بحث ما با اینا این بود که این مشی به این شکل نادرسته و جامعه احتیاج به کار دراز مدت سیاسی داره، بالا بردن آگاهی داره و مردمن که باید انقلاب بکنند و نه مشتی روشن فکر توی خونه های تیمی به این شکل. و ما رو میگفتن که شما سیاسی کارید و اینها سوپر چپ های اون زمان ما بودن، چه در حزب توده، چه در چریک های فدایی، چه بعدن در رزمندگان و پیکار، چه در اتحادیه کمونیستی که در دهه 70 روزنامه کمونیست رو بیرون می آوردن و الان شدن آینده نگر یعنی فیوچریست و میگن که کامپیوتر همه چی رو حل خواهد کرد، به نوشته هاشون سایت دارن آینده نگرها. اینا بخشی از اتحادیه کمونیست ها بودن و اینا رو مثل کف دستم میشناسن که حالا دست راستی های صهیونیستی شدن و عرض شود که سایر سازمان ها و گروه های ماوراء چپ و حتی اقلیت، بعضی از رهبران اقلیت که الان ما چهره هاشون رو در خود همین کالیفرنیا میشناسیم که چرا غرب پیش رفت و چرا ما عقب افتادیم رو نوشتند و میگن که آره از ماست که بر ماست و غیره و غیره. اینها الان دور هم جمع میشن، اینها الان با آقای عباس میلانی ها ماویست بریده در حقیقت وسیله ارتباطشون با وزارت خارجه امریکا داره برقرار میشه. اینا راه میفتند و سخنرانی با مسعود بهنود راه میندازن که اینا منو به یاد روزخونهای شوشتر میندازه. در شوشتر ما 60-70 سال قبل تراخون زیاد داشتیم و بسیاری از جوانا کور میشدن و هیچ کاری جز روزخونی نمیتونستن بکنن و تو کوچه های شوشتر راه میفتدن. هر روزخونی هم یه پامنبری داشت و اون کسی که جلو بود کور بود، اون کسی که دستشو میذاشت روشونه اولی هم کور بود و کوری عصاکش کور دگر بود. ما رو به یاد این میندازه و اینا مثل روزخونهای شوشتر را میفتن و غوغا تو همین کالیفرنیا را میندازن. آقای فرخ نگهدار و مسعود بهنود، اینا رو ما باید بشناسیم چهره هاشون رو و اینها رو باید بدونیم که خطرشون بسیار بسیار بیشتر از سلطنت طلب هاست. سلطنت طلب ها عزیزان باید بدونن و همیهنان ما باید بدونن یه نیروی سوختن. چپ های بریده که من میگم، چون یکی از عزیزانی که کمک مالی هم به این برنامه کرده نوشته که آره من یه زمانی با تو در شبت که زندان بودم و فلان و فلان، اینا بدونین که اسم برده باشه و من جز چپ های بریدم. من میخوام به این عزیز بگم به هیچ وجه اینطور نیست. چپهای بریده ما به کسایی میگیم که در رهبری بودند و ما رو میگفتن سیاسی کار و الان تسلیم کامل نظام سرمایه و ارتجاع جهانی و امپریالیسم شدن. چپ بریده تعریف داره. چپ بریده کسی بوده که در رهبری بوده و الان تسلیم شده. اون عزیزی که کمک مالی به این برنامه کرده به هیچ وجه، اینها در حقیقت هزاران هزار نفر از جوانان ما رو قربانی امیال و رهبری طلبی و در حقیقت قدرت طلبی خودشون کردن. اینا مسئلهشون مردم نبوده، از اون زمان اینا دست راستی بودن. ما به اینها میگیم چپهای بریده. ولی به هر حال کتاب در دفاع از دیدگاه مارکس، من از اینجا به این بحث رسیدم، کتاب در دفاع از دیدگاه مارکس که چندین مقاله هست و به طور کامل در این سایت اینترنتی اومده، جوابیست به بخشی از این چپهای بریده که من در دهه 90 که اینا هارت و پورت هاشون به آسمان کشیده شده بود. عزیزان من دوباره میخوام برگردم، این چند دقیقه که وقت داریم میخوام برگردم دوباره، چون این بخش دوم رو در حقیقت راجب اخبار قرار بوده به اصطلاح و تفسیر اخبار. من در پنجشنبه گذشته در حقیقت بیشتر اخبار رو در برنامه آقای حسیبی خوشبختانه فرصت پیدا کردم راجبشون صحبت بکنم. حالا اشاره‌ای هم بهشون خواهم کرد، ولی خوبه که راجب این قضیه به اصطلاح چیز بکنیم، برمیگردیم، چون انسان موجود فراموشکاریه. در دهه 90 همین چپهای بریده در اون زمان که بریدن، یعنی بعد از فروپاشی شوروی، اربابشون که از پا در اومد، چه اونهایی که وابسته به شوروی بودن و اربابشون اون زمان در شوروی و در مسکو بود، چه اونهایی که وابسته به چین بودن و در حقیقت اربابشون در اونجا بود، و چه اونهایی که در تیرانا، در ارسلت که سرسپرده های دیدگاهی انور خوجه بودن، ارسلت که توفانی ها، بعضی از توفانی ها که بعدن توفان رو درست کردن و الان سرسپردگی کامله امپریالیسم در همین افراد و عناصرشون در همین کالیفرنیا، در جنوب کالیفرنیا هستن. عرض شد که اینها چطور ارباب عوض کردن. در حقیقت بعد از فروپاشی شوروی و اوضاع، تغییر این اوضاع، در حقیقت دیدن هوا پسه و در نتیجه یه دفعه جا به جا شدن، اومدن و اربابشون رو تغییر دادن و سرسپرده نظام سرمایه و امپریالیسم و امریکا شدن و الان دارن مسموس میکشن که در حقیقت آلترناتیوی به جای سلطنت طلبها به وجود بیارن و خطرشون در اینه، برای اینکه اینها تنها نیستن. سلطنت طلبها در ایران پایه چندانی ندارن، یعنی در حقیقت واقعا پایه ندارن، مخصوصا خوشبختانه تلویزیون های لس آنجلسی و غیره و غیره چهره شون رو در عرض این سال ها، در عرض 5 سال گذشته کاملا آشکار کرد و این یکی از خوبی های تلویزیون های لس آنجلسه که قبلا اینها دم از عرض و که آزادی و دموکراسی و طرفدار اصلاح طلبا بودن، به محضی که جورج دبلیو بوش و دیک چینی به قدرت رسیدن با تمام قوا رفتن پشت دیک چینی و چیز از تمام حملاتی که به افغانستان کردن، به عراق کردن و به چیز کردن، اینا طرفداری کردن و در میشه دستشون کاملا رو شد. بنابراین سلطنت طلبا اگرم یه درصدی طرفدار داشتن، به نظر من الان پایگاهشون در ایران نزدیک به هیچه و به طور کلی سلطنت و ایدئولوژی اینها یک از نظر تاریخی تاریخ مصرفش تمام شده و درجه نیروی سوختن. ولی چپهای بریده به هیچ وجه، اینها نه تنها در اینجا بسیار فعالن و کوشش دارن، چه هوشنگ امیراحمدی توده‌ای سابق و بریده امروز و دلال شرکت‌های نفتی که با حزب دموکرات در رابطه است، چه عباس میلانی ماویست سابق و چپ بریده و دلال کنونی امپریالیسم که رابطه اینهاست با وزارت خارجه، نه پنتاگون، با وزارت خارجه، و اینها دارن همینجوری خیز برداشتن و ارتباطات گسترده‌ای با اصلاح طلبای بریده دارن، برای اینکه بخش عظیمی از جمله خود خاتمی که خود من در موردش یه مقدار دوچار خوشخیالی بودم، اصلاح طلبای بریده که اینها هم در حقیقت سرسپردگی امپریالیسم، یعنی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی رو پذیرفتن، اینا با همدیگه ارتباط دارن و حتی افرادی مثل اکبر گنجی رو به طرف خودشون کشوندن و در نتیجه اینا یه نیروی سیاسی هن که ملت ما و نیروهای ترقی خواه خارج باید مواظب اینها باشن. هم تئوریسین توشون هست، هم همه اینها تجربه سیاسی از قدیم دارن. بسیاریشون اینا خودشون رو مارکسیست میدونستن، ماویست میدونستن و غیره و غیره، کلی تجربه دارن اینا و البته بخش وسیع از اصلاح طلبا و آدمهای بسیار به اصطلاح باهوشی مثل اکبر گنجی با اینا هستن و ما باید مواظب اینها. هدفشون اینه که آره امریکا به ایران حمله نظامی نکنه. شما به صحبت‌های اینا به دقت گوش بکنید و ریاکاری تا مغز استخون اینها رفته. آره، ولی تنها راه نجات ایران ارتباط گسترده سیاسی، یعنی در حقیقت سرسپردگی ایران دوباره و وابستگی ایران، نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر اقتصادی، و راه نجات اقتصادی ایران رو در حقیقت بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی میدونن و اینا تئوری راجع به این قضیه. شما به نوشته های مانیفست آقای فرخ نگهدار اینا مرتب هم مانیفست دارن میدن بیرون و غیره و غیره. اخیراً چیزی دارن بیرون که آره ایران باید مسائل چیز اتمیش رو قطع بکنه و متوقف بکنه، یعنی تسلیم امریکا بشه. در اساس بحثشون اینه، در این چیزی که امضا کردن، یعنی تسلیم امریکا بشه ایران. در حقیقت مسئلهشون این نیست، مسئلهشون هارت و پورت های فقط احمدی نژاد نیست که ما هم انتقاد داریم و حل مبارز خواستن های احمدی نژاد. اینا خواهان تسلیم کامل تمام دولت ها به امریکا، به امپریالیسم و صهیونیسم هستن. خطر اینها در اینه و بخشی از اصلاح طلبا با اینان و در نتیجه اینها رو ما باید هوشیار باشیم به عنوان یک نیروی سیاسی، مواظب اعمال، رفتار، گردهمایی ها، سخنرانی ها و غیره و غیره شون باشیم. من میخواستم در حقیقت هم تعریفی از چپ بریدی که برای بعضی از عزیزان سوء تفاهم پیش نیاد که اعضای پایین و یا متوسط و یا حتی اعضای بالا تا حدودی و نه رهبری، اونهایی که آره اینا بهشون خیانت کردن، اینها به دم تیغ شاه و شیخ اینها رو فرستادن، اینها که دوچار صدها هزار نفر از جوانای ما رو دوچار افسردگی رفتن به طرف تریاک و امثال هم چشوندن، ما اینا رو میگیم چپ بریده و چپهای بریده اینن و نه اعضای ساده. و در نتیجه من دلم میخواست که در به اصطلاح امروز به تفسیر اخبار نرسیدیم، عرض شود که ولی البته خوشبختانه فعلا آبها تا حدودی به دلیل کنفرانس بغداد و بعدش باید ما مواظب باشیم که ببینیم کنفرانسی که در آوریل میخوان تشکیل بدن چه خواهد بود و نتایجش چه خواهد بود، ولی فعلا به نظر من خطر جنگ تا حدودی کم شده و نه برطرف شده و ما از این فرصت باید استفاده بکنیم و تحلیل هم رو دقیق تر بکنیم و در این حال دشمن رو باید مثل عقاب مواظبش باشیم و در این حال باید منتظر به اصطلاح بدترین سناریو هم باشیم. صحبت خودم رو به این ترتیب امروز تموم می کنم. روز و شب عزیزان خوش.